دکتر دیوید ای. دسیلوا اوبرانیان جلسه هفت. اوبرانیان هفت از یک تا هشت. سیزده. کهانت بهتر. عهد بهتر. بخش دو. 2024 دیوید دسیلوا و تد هیلبرانت. در ابتدای فصل هشت، نویسنده با بیان صریح ایده اصلی یا نکته اصلی، یعنی سفالون که بحث قبلی به اون پرداخته است، به شرح خدمت کاهنی ایسی ادامه می دهد. نکته اصلی در مورد این چیزهایی که در اینجا گفته می شود این است. ما یک کاهن اعظم بزرگ داریم، کسی که در دست راست تخت جلال در آسمانها نشسته است، یک خادم اماکن مقدس و خیمه حقیقی که خداوند برپا کرده است و نه یک انسان. نویسنده در اینجا تمرکز بحث را تغییر می دهد که از این نقطه به جزئیات قربانی کاهنی بهتر ایسی در جایگاه بهتر میانجیگری می پردازد. نویسنده همچنین بار دیگر برای شنوندگان لذت آنها از مزایای بزرگی که نویسنده توصیف می کند و از این طریق زمینه امید آنها و ادامه سرمایه گذاری در تعهدات قبلی خود برای ادامه جستجوی خیرات الهی را تایید می کند. جنبه دوم به ویژه به توصیه های عملی که در کنار گفتمان اصلی در فصل چهار آیات 14 تا 16 و فصل 10 آیات 19 تا 25 قرار دارند، دامن می زند، جایی که نویسنده شنوندگان را تشویق می کند تا توجه و انرژی خود را به طور متمرکز به سمت یکدیگر و آن مرکزی که خدا به عنوان محل امید آنها یافت می شود، متمرکز کنند. در آغاز فصل 8، دوباره مزمور 110، آیه 1 را در ترکیب مفاهیم منصوب شدن به عنوان کاهن توسط خدا و نشستن در دست راست خدا می شنویم. نویسنده ممکن است ترتیب این وقایع را در مزمور 110 مهم یافته باشد. در مزمور 110 آیه 1 خدا این شخصیت را به جایگاه‌های آسمانی دعوت می‌کند تا در دست راست خدا بنشیند. کمی بعد در آیه 4 خداوند این شخصیت را به مقام جدیدی از کهانت منصوب می‌کند. نویسنده عبرانیان این مزمور را به عنوان یک کهانت آسمانی تفسیر می‌کند، کهانتی که از نقطه نظر سمت راست تخت خود خدا در قلمرو نامری اعمال خواهد شد، نه در این خلقت مادی مرئی. این در خیمه حقیقی که خداوند برپا کرده است و نه در یک انسان اعمال خواهد شد. متون دیگر از قرن‌های اول قبل از میلاد و میلادی شاهدی بر تمایل به انتقاد از معابد زمینی مادی به عنوان مکان‌های مقدس پوستر هستند، زیرا آنها توسط دست بشر ساخته شدند. برای مثال، این موضوع را در پایان سخنرانی استیفان در اعمال رسولان فصل 7 یا در جریان سخنرانی دفاعی پولس در برابر آریوپاگوس در اعمال رسولان فصل 17 می‌بینیم. به نظر می‌رسد نویسنده عبرانیان به طور ضمنی این موضوع نقد را در اینجا مطرح می‌کند و منشا مادی انسانی هر پناهگاه زمینی را با منشا ابدی الهی ساخته شده، پناهگاه آسمانی که ایسی برای خدمت به عنوان کاهن به آنجا رفته است، در تضاد قرار می‌دهد. ماهیت آن مکان بسیار برتر از هر خیمه زمینی است، همانطور که سازنده آن خیمه آسمانی برتر از سازندگان معابد زمینی است. بنابراین نویسنده از تمایل به تفکر ساخته دست بشر در مقابل ساخته دست خدا، مری و زمینی در مقابل نامری و آسمانی استفاده می کند تا بر مکان بهتری که ایسی کهانت خود را در آن به اجرا می گذارد، تأکید کند. آیه بعدی قربانی هایی را که توسط این کاهن بهتر در مکانی بهتر تقدیم می شود، معرفی می کند، موضوعی که در فصل های 9 و 10 به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت. نویسنده می نویسد که هر کاهنی برای تقدیم هدایا و قربانی ها منصوب می شود، به همین دلیل لازم بود که او، یعنی ایسی، چیزی برای تقدیم داشته باشد. تعریف نقش و مسئولیت یک کاهن تعریف قبلی ارائه شده در عبرانیان 5 آیه 1 را به یاد می آورد. شغل اصلی کاهنان در آموزه‌های تورات، اسفار پنجگانه و پنج کتاب موسی تقدیم قربانی است، به طوری که برای اینکه ایسی به عنوان کاهن عمل کند، لازم است که چیزی برای تقدیم داشته باشد. نویسنده بعداً ماهیت، حکم و اثر بخشی این قربانی را شرح خواهد داد. در حال حاضر او به سمت پاسخ به یک سوال ضمنی می‌رود. اگر ایسی در جایهای آسمانی نبود، آیا اصلاً می‌توانست کاهن باشد؟ بنابراین در آیه 4 می‌خوانیم اگر او بر روی زمین بود کاهن نمی بود، زیرا در حال حاضر کسانی هستند که طبق شریعت هدایا تقدیم می‌کنند. این استدلالی برعکس است که ادعای قبلی آیات 1 و 2 در اینجا در فصل 8 را تایید می‌کند که ما در واقع ایسی را به عنوان کاهن در آسمان می‌بینیم. برعکس اگر ایسی هنوز روی زمین بود کاهن نمی‌شد. پیش‌فرض اینجا این است که ایسی در جایی کاهن است و اگر او روی زمین نیست، از آنجایی که واجد شرای تقدیم انواع قربانی هایی که تورات تجویز می کند نیست، باید کاهن در آسمان باشد. در مورد منطقی که نویسنده در اینجا ارائه می دهد، از آنجایی که در حال حاضر کسانی هستند که طبق شریعت هدایایی تقدیم می کنند، نویسنده بار دیگر به این واقعیت استناد می کند که عیسی از نسل یهودا بوده است، نه لاوی. نویسنده پیش از این در فصل 7، آیه 14 از آن کرده است که عیسی مسیح، همانطور که از نظر نسب شناسی از لاوی است، خارج از شرایط تورات برای کهانت قرار دارد. بنابراین بخشی از این استدلال را در این متن می بینیم. از آنجایی که عیسی باید یک کاهن باشد، همانطور که مزمور 110 آیه 4 اعلام می کند، و از آنجایی که او نمی تواند در محراب زمینی که توسط تورات تنظیم شده است، با قوانین خاص خود برای واجد شرایط بودن کاهنان، کاهن باشد، بنابراین او کاهنی در محراب آسمانی است، تنها محراب دیگری که به طور مشروع با خدای واحد مرتبط است. در پاسخ به اعلام کهانت عیسی در محراب آسمانی توسط نویسنده، می توانیم بپرسیم، کدام محراب آسمانی؟ مسیحیان قرن 21 معمولاً جغرافیای آسمان را به عنوان معبدی با آیین‌ها و لوازم خاص خود در نظر نمی‌گیرند. اما در قرن‌های نزدیک به آغاز این دوران، به هیچ وجه غیر معمول نبود که آسمان و مکانی که خدا به طور کامل در آن ساکن است را در واقع بازتابی از محل سکونت خدا بر روی زمین بدانیم. همانطور که نویسنده عبرانیان در ادامه می‌نویسد، کسانی که طبق شریعت هدایا تقدیم می‌کنند، الگو و سایه‌ای از چیزهای آسمانی هستند. همانطور که به موسی هشدار داده شد، وقتی می‌خواست خیمه را تکمیل کند، او گفت: همه چیز را مطابق الگویی که در کوه به تو نشون داده شده بساز. نویسنده در اینجا آیه 40 از باب 25 سفر خروج را نقل می‌کند تا هم ماهیت ثانوی معبد زمینی را که فقط یک کپی است، و هم وجود یک معبد آسمانی اولیه را که معبد یا خیمه زمینی الگوی آن است، اثبات کند. مفهوم یک همتای آسمانی برای معبد اورشلیم یا خیمه صحرایی در یهودیت دوران هلنیستی رایج بود، همانطور که توسل به تفسیری از باب 25 سفر خروج برای حمایت از این باور رایج بود. در کتاب خنوخ اول، بخشی از کتاب خنوخ اول که احتمالاً مربوط به اواخر قرن سوم یا اوائل قرن دوم پیش از میلاد است، نویسنده از خانهای دو اتاقه در بهشت صحبت می‌کند که تخت خدا در اتاق دوم قرار دارد. بنابراین طرح اقامتگاه آسمانی خدا به وضوح بازتابی از خانه زمینی خدا با دو مکان مقدس آن است، یک مکان مقدس و یک مکان مقدس در که حضور خدا به طور خاص در آن قرار دارد. حکمت سلیمان، متنی یهودی هلنیستی از اوایل قرن اول میلادی، نیز شیوع این مضمون را نشان می‌دهد، زیرا نویسنده آن شخصیت سلیمان را به خود می‌گیرد. در فصل 9 آیه 8، ستایش خداوند را به جا آورید. شما فرمودید که معبدی بر کوه مقدس خود و مذبحی در شهر محل سکونت خود بسازید، تقلیدی از خیمه مقدسی که از ابتدا آماده کرده بودید. باروک دوم یک مکاشفه یهودی مربوط به حدود 100 میلادی با تایید واقعیت اورشلیم آسمانی با معبدش، چیزی که خداوند مدت‌ها پیش به آدم و موسی نشان داده بود، معبدی واقعی که لشکریان غیر یهودی نمی‌توانستند به اون دست بزنند. خداوند را در حال تسلی دادن به باروک در مورد سرنوشت اورشلیم و نابودی اون توسط نبوکدنصر به تصویر می‌کشد. کتاب مکاشفه همچنین شامل اشارات فراوانی به معبد آسمانی و همچنین اساسی مختلف آن است. نویسنده عبرانیان همچنین به وجود این خیمه، این معبد در قلمرو خدا که از ابتدا به گونهای آماده شده بود که در واقع نمونه اولیه باشد، همانطور که خود واعظ در عبرانیان ساعت 8:05 دقیقه بیان می کند، اعتقاد داشت که خیمه زمینی، همانطور که نویسنده در فصل 9 آیه 24 خواهد گفت، نمونه اولیه آن است. این تقلید کپی سایه است. حال وقتی با کلماتی مانند کپی و سایه روبرو می شویم، ممکن است به طور طبیعی به تعاریف افلاطونی از واقعیت فکر کنیم که در آن آنچه واقعی است در قلمرو ایده ها، قلمرو ساختارهای ذهنی وجود دارد، در حالی که بازنمایی های فیزیکی در اینجا در جهان مری صرفاً کپی یا مدل، بازنمایی های ثانویه از آن نمونه های ایدئال یا ایده ای هستند. اما نویسنده عبرانیان به سختی یک افلاطونی بود. او موافق است که واقعیت‌های نامرئی برتر از نمونه‌های مادی آنها هستند، اما این اعتقادات را قاطعانه در کیهانشناسی یهودی قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، او امر مرئی و مادی را در مقابل قلمرو ایده‌ها قرار نمی‌دهد، بلکه آن را در مقابل قلمرو آسمانی ابدی قرار می‌دهد که در حال حاضر نامرئی است، اما همیشه نامرئی نخواهد بود. او همچنین آن را در چارچوب زمانی مطابق با علاقه یهودی مسیحی به درام تاریخی در حال آشکار شدن رستگاری و آخرالزمان قرار می دهد که کاملا با اندیشه افلاطون بیگانه است. نویسنده اکنون در این مرحله در آیه 6 به تز خود باز می گردد و از کلمات جدیدی برای بیان همون ایدهی که در فصل 8، آیات 1 و 2 یافت می شود، استفاده می کنه. اما اکنون او به همون نسبت رسالت برجسته تری دریافت کرده است، زیرا او واسطه عهدی بهتر است که بر اساس وعده های بهتر وضع شده است. رسالت عیسی نتیجه عهد جدید است که خود نتیجه وعده های بهتر است. همه اینها با سوگند خداوند در مورد کهانت عیسی و به طبع آن عهد جدید وابسته به اون تضمین شده است. این امر نویسنده را به یکی از خیره کننده ترین ادعاهایی که در مورد عهد عتیق در طول خطبه خود در ادامه فصل 8 مطرح می کند، سوق می دهد. در عبرانیان 8 آیات 7 تا 13، نویسنده اکنون با تلاوت ارمیا 31 آیات 31 تا 34، شواهد کتاب مقدسی برای کنار گذاشتن عهد عتیق به نفع عهدی جدید و مؤثرتر ارائه می دهد. این متن ارمیا همچنین نشانه ای از آن وعده های بهتر ارائه می دهد، موضوعی که نویسنده به تفصیل در عبرانیان 9 ممیز 1 دهم تا 10 ممیز 18 صدم به اون خواهد پرداخت. آنچه در ادامه در عبرانیان ساعت 8 و 7 دقیقه تا 13 می آید، تأییدی بر ادعای نویسنده در آیه 6 است، مبنی بر این که عیسی واسطه عهدی بهتر است که بر وعده های بهتر بنا شده است. در این حال این بخش گذار به بخش بعدی استدلال را فراهم می کند. نویسنده با استدلالی از نقطه مقابل به بازخوانی خود از ارمیا نزدیک می شود. او می نویسد که اگر بخش اول بی عیب و نقص بود، جایی برای بخش دوم جستجو نمی شد. سپس او متن ارمیا را تلاوت می کند تا ثابت کند که خود خدا عهد اول را به عنوان عهدی بیاسر کنار گذاشته و زمانی را تعیین کرده است که در اون عهد جدیدی منعقد خواهد کرد که مؤثر و در نتیجه بهتر خواهد بود. بار دیگر ترتیب زمانی وحی‌های خدا اهمیت خود را نشان می‌دهد. با صحبت از ارمیا پس از قرن‌ها فعالیت کاهنان لاوی تحت مقررات تورات به نظر می‌رسد که خدا عهدی موجود را به نفع عهدی که در آینده نزدیک با قوم خود منعقد خواهد کرد کنار می‌گذارد. همانطور که نویسنده در ادامه برای ایراد گرفتن از آنها می‌گوید، خداوند می‌گوید اینک روزها فرا می‌رسد و من با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهد جدیدی خواهم بست، نه مطابق با عهدی که با اجدادشان در روزی که آنها را گرفتم تا از سرزمین مصر بیرون بیاورم بستم، زیرا آنها در عهد من باقی نماندند و من از مراقبت از آنها دست کشیدم. خداوند میگوید این بخش اول از تلاوت سرزنش خدا را نسبت به کسانی که در اجرای عالی عهد اول کوتاهی کردند ارائه میدهد. او میگوید خداوند میگوید آنها در عهد من پایدار نماندند و بنابراین من به آنها فکر نکردم. نویسنده ممکن است قصد داشته باشد که شنوندگانش به طور خاص نمونه نسلی را که خدا به دست خود از مصر بیرون آورد، اما علیه خدا شورش کردند و در بیابان مردند، به یاد آورند، نمونهایی که واعظ پیش از این به تفصیل در عبرانیان ساعت 3 و 7 دقیقه تا ساعت 4 و 11 دقیقه بسط داده است. نیمه دوم متن ارمیا، متن وعده های بهتر را ارائه می دهد. خداوند میگوید این عهدی است که پس از آن روزها با خاندان اسرائیل برقرار خواهم کرد. با قرار دادن قوانین خود در ذهن آنها، آنها را بر قلبشان خواهم نوشت و من برای آنها خدا خواهم بود و آنها برای من قوم خواهند بود و مطمئناً به هر کسی همشهری خود و هر کسی برادر یا خواهر خود را یاد نخواهند داد و نخواهند گفت که خداوند را بشناس، زیرا همه آنها مرا از کوچک تا بزرگ خواهند شناخت، زیرا من نسبت به گناهان و خطاهای آنها مهربان خواهم بود. مطمئناً دیگر چیزی را به یاد نخواهم آورد. این بخش از متن ارمیا ابتدا از درونی کردن احکام خدا، دانش درونی و تعهد به زندگی مطابق با قوانین خدا صحبت می‌کند. نویسنده در ادامه توضیحی در مورد این آیه نمی‌دهد، اما این آیه به وضوح با علاقه او در سراسر خطبه به مؤمنان در زندگی برای خشنودی خدا و اجتناب از آنچه خدا از آن متنفر است، متمرکز کردن قلب‌هایشان بر خدا و لطف خدا در اعتماد صادقانه و اطاعت از فرامین خدا به آنها و زندگی کردن بر اساس عشق به همسایه که در قلب شریعت خداست، تنین انداز می‌شود. یک سطر در این متن که از ارمیا خوانده می شود و می گوید هر کس قطعا دیگر به همشهری یا همسایه خود تعلیم نخواهد داد، یعنی خداوند را بشناس، ممکن است در ابتدا با نصیحت نویسنده در عبرانیان 5 آیات 11 تا 14 که نویسنده صریحا مؤمنان را به تعلیم یکدیگر تشویق می کند در تضاد به نظر برسد. با این حال، نویسنده در اینجا لزوم تقویت جهانبینی و اخلاق فرهنگ مسیحی برای یکدیگر را در نظر دارد، چیزی که او در سراسر خطبه به آن اشاره می‌کند. با این حال، به معنای عمیق‌تر، نویسنده تأیید می‌کند که همه اعضای جامعه از طریق تجربه روح القدس که در هر دو فصل 2 آیات 3 و 4 و فصل 6 آیات 4 و 5 به آن اشاره می‌کند، خداوند را از نزدیک شناختند. آنها فقط باید یکدیگر را نصیحت کنند تا به دانشی که از خدا دریافت کردند وفادار باشند. بیت آخر از ارمیا از 31 تا 34 این است: من نسبت به گناهان و کردار بد آنها رحم خواهم کرد، مطمئناً دیگر آنها را به یاد نخواهم آورد. این به عنوان نکته‌ای حیاتی برای استدلالی که در ادامه می آید مطرح می شود. در واقع این آیات در فصل 10 آیه 17 به عنوان نتیجه گیری که کل عبرانیان 9 1 تا 10 18 به اون منتهی می شود، دوباره ظاهر می شوند. حذف قطعی این گناهانی که وجدان را ناپاک می کنند، به این معنی است که عباد کنندگان می توانند با انتظار کامل لطف و کمک به خدای مقدس نزدیک شوند، نه با این انتظار که قداست خدا با سوزاندن متجاوز ناپاک خود را از آلودگی محافظت کند. نویسنده در فصلهای بعدی به توضیح این موضوع خواهد پرداخت که چگونه قربانی شدن عیسی و تقدیم خونش در اطاعت از خدا بر این پاکسازی قطعی گناه تأثیر می‌گذارد و دسترسی رو در روبین خدا و موکلان عیسی رو ممکن می‌سازد که در تضاد آشکار با محدودیت‌های تعیین شده برای دسترسی به خدا در عهد عتیق است. نویسنده این بخش را با عبارت بحث برانگیز زیر به پایان می‌رساند. او با گفتن جدید اولین را قدیمی ترجمه می‌کند و آنچه که در حال پیر شدن و منسوخ شدن است، نزدیک به ناپدید شدن است. نویسنده در اینجا مفاهیم متن به ویژه استفاده ارمیا از سفت جدید برای توصیف عهدی که خدا خواهد بست را استخراج می کند. نویسنده با جدید نامیدن عهد دوم دلیل می آورد که عهد اول قدیمی است که معنای ثانویه لغو شده را به همراه دارد، زیرا این عهد صرفاً کهنه نشده بلکه خدا اون را از رده خارج کرده است. نویسنده استنباط دیگری در مورد معنای منسوخ شدن و کهنه شدن اضافه می کند. این بدان معناست که چیزی در حال ناپدید شدن از این واقعیت است. به این ترتیب نویسنده عهد عتیق را به خلقت مادی و مری که در حال زوال است پیوند می‌دهد و رابطه‌ای را که بین انسان‌ها و خدا از طریق عیسی شکل گرفته است به عنوان پیوند، رابطه‌ای عهدی که پایدار خواهد ماند، ارائه می‌دهد و بار دیگر ارزش حفظ این رابطه را برای مخاطبان که برخی از آنها ممکن است وسوسه شوند آن را رها کنند افزایش می‌دهد. نویسنده اهداف روحانی خود را برای شنوندگانش به چندین روش در فصل‌های 7 و 8 پیش برده است. اول، او همچنان با اثبات اینکه جایگاه عیسی در نظم کیهانی خدا بسیار بالاتر و فراتر از جایگاه کاهنانی است که افتخار خدمت به خدا در خیمه و معبد زمینی خدا را دارند، به شنوندگان خود نشان می‌دهد. نسل هارون و نسل گسترده‌تر لاوی در واقع در تاریخ مقدس خدا مورد احترام هستند، اما عیسی و سلسله کاهنان او در سطحی بالاتر از آنها قرار دارند. نویسنده همچنین بر اساس اقتدار کتاب مقدس واقعیت چیزهای نامری را که از آنها صحبت می‌کند اثبات کرده است. او از انتصاب عیسی به عنوان کاهن اعظم پس از سلسله ملکی صدق در یک معبد آسمانی صحبت می‌کند که معبد مری در اورشلیم تنها نمونه‌ای از آن است. این تنها یکی دیگر از راه‌هایی است که نویسنده سعی دارد شنوندگان را وادار کند تا قلمرو نامری و غیرمادی خدا را به عنوان چیزی واقعی تصور و تجسم کنند، به عنوان مثال جغرافیا و معماری به همان اندازه واقعی که هر چیزی را که در شهرهایشان از سنگ مرمر و سنگ آهک تراشیده شده در اطراف خود می‌بینند. قلمرو خدا به همان اندازه واقعی است. او همچنین از طریق توسل به ارمیا تصمیم الهی برای کنار گذاشتن عهد اول به همراه کاهنان منسوب و تنظیم شده اون را به نفع این عهد جدید با کاهن جدید اون نشون داده است. مسلماً این ادعا بسیار بحث برانگیز است، نه به این دلیل که نویسنده عبرانیان در مورد موضع خود ابهام دارد، بلکه به دلیل تغییر الهیاتی عظیمی که از زمان هولوکاست در متن ما رخ داده است. در مواجهه با وحشتی که یهودستی زی به آن منجر شده بود، بسیاری از متکلمان شروع به ترویج الهیات با دو عهدی کردند که بر اساس آن عهد موسی راه یهودیان و عهد جدید راه غیر یهودیان بود و هر دو به یک اندازه در نظر خدا معتبر و قابل اجرا بودند. اگرچه این به یک طرز فکر برجسته در اواخر قرن بیستم و اوائل قرن بیست و یکم تبدیل شده است. اما نه دیدگاه نویسنده عبرانیان و نه دیدگاه پولس، آنطور که اغلب ادعا می شود، نبود که از شکست قوم خود در پذیرش مسیح چنان غمگین بود که اگر این روند را معکوس می کرد، می توانست آرزوی نفرین شدن و جدایی از خدا را داشته باشد. همه این نکات در کنار هم، هدف اصلی نویسنده را که تقویت ارزش ایسی و ارزش ارتباط با این ایسی برای شنوندگانش است، برآورده می کنند، نه اینکه به مخاطبانش اجازه دهند فکر کنند که به دلیل فشارهایی که همسایگانشان بر آنها وارد کردند و به دلیل آنچه در نتیجه خصومت همسایه خود از دست دادند، ادامه ارتباط با ایسی براشون به نوعی نامطلوب است. در ایسی آنها کاهنی از تبار کاهنی برجسته تری دارند، کسی که کار کاهنیاش با سوگند الهی که اعتبار دائمی اون را تضمین می کند، پشتیبانی می شود، کاهنی که صلاحیت‌های بهتری به عنوان واسطهای قابل اعتماد دارد، هرگز نخواهد مرد، کسی که در معرض گناه و در نتیجه بیگانه کردن همون خدایی که باید واسطه لطف او نیز باشد، نیست، کاهنی که کار خود را در مکانی برتر، قلم را ابدی خدا، در قدسالاقداس حقیقی فراتر از خلقت انجام می دهد، و کاهنی که واسطه پیمان بهتریست که شامل رفع قطعی گناه و آوردن دانش عمیق از خدا و الزامات خدا می شود. نویسنده با رجوع به ملکیصدق در پیدایش 14 به توصیه های موزاییکی در مورد خدمت به خدا در خیمه و خدمتگزاران او در تورات به وحی های خدا که از طریق داوود و سپس از طریق ارمیا بیان شده است، به شنوندگان دیدگاه جدیدی در مورد وضعیتشان می دهد، دیدگاهی که همچنین برای تسهیل استقامت در نظر گرفته شده است. اگر آنها فقط به مسیری که زندگیشون در 5 سال یا 10 سال یا شاید 20 سال گذشته از زمان گرویدنشان به مسیحیت طی کرده است نگاه کنند، دیدگاه نسبتاً مبهمی از مسیری که وضعیتشون طی کرده است خواهند داشت. اوضاع به جای بهتر شدن بدتر شده است. اما اگر این دیدگاه بلندمدت را که نویسنده از دیدگاه تعامل خدا با بشریت برای تشکیل قومی برای خود مطرح می کند، در نظر بگیرند، در نقطه ای از امتیاز قابل توجه قرار می گیرند، زیرا خدا اکنون چیزهای بهتری را که از زمان شکست چیزهای قبلی آماده می کرده، به ارمغان آورده است. چیزهایی که گفته می شود داوود پادشاه به آنها توجه داشته است، چیزهایی که ارمیا نبی فقط می تانست از قبل درباره آنها صحبت کند. بنابراین از این دیدگاه جایگاه آنها در تاریخ در واقع جایگاهی رشک برانگیز است، نه به هیچ وجه جایگاهی نامطلوب، آنطور که همسایگانشان ممکن است بخواهند آنها را به فکر فرو ببرند. بار دیگر کلام عبرانیان همچنان ما را در موقعیت خودمان نیز به چالش می‌کشد. همون دیدگاه تاریخی نجات که نویسنده در مورد دسترسی به خدا که آنها از آن برخوردارند به مخاطبان خود ارائه می‌دهد، باید به ما که 2000 سال پس از مرگ مسیح زندگی می‌کنیم نیز هشدار دهد که این دسترسی را بدیهی ندانیم. آنچه در مسیح برای نزدیک شدن بشریت به الوهیت حاصل شد، لحظه‌های باور نکردنی بود که نحوه واکنش انسان‌ها به خدا و صلاحیت آنها برای نزدیک شدن به او را به شیوه‌های نهایی تغییر داد. بنابراین عبادت مسیحیان در حضور خداوند متعال نه یک کار تاخت فرسا و نه یک وظیفه اجباری است که یک شنبه های ما را از بین ببره، بلکه یک امتیاز شگفت‌انگیز است. اطمینانی که به مسیحیان داده شده است، نه تنها به این معنی که می توانند در هر زمانی با عبادت و دعا به خدا نزدیک شوند، بلکه به این معنی که واجد شرایط ورود به حضور خدا، چه پس از مرگ و چه در زمان ظهور مجدد مسیح هستند، مزیتی است که در دوره قبل از عیسی برای هیچ کس غیر قابل تصور بود. بنابراین نویسنده ما را به چالش می کشد تا امتیازی را که عیسی برای ما به ارمغان آورده است، در ذهن خود زنده نگه داریم، گویی که در واقع برای ما جدید و تازه است و نه چیزی 2000 ساله. در سراسر این بخش و به ویژه در فصل 8، نویسنده به ما یادآوری می‌کند که خلقت مادی قابل مشاهده، ارزش کمتری دارد و واقعیتی نامنتر از اون چیزی است در قلمرو ابدی و نامری خدا وجود دارد. این نکته دیگری است که نویسنده ما را از تعهدمان به تجربه‌گرایی و مادی‌گرایی بیرون می‌کشد و ما را به آنچه می‌توانیم ببینیم، احساس کنیم و بشنویم، بیشتر از آنچه فراتر از مشاهده حواس ماست، اعتماد و اهمیت می‌دهد. پیروی از مسیح با تمام وجود به جای تقسیم زمان، انرژی و سرمایه گذاری بین خدا و ثروت، مستلزم پایبندی به آنچه نویسنده در ابتدا و انتهای خطبه خود بیان می کند است. دنیای مادی قابل مشاهده، غیر قابل اعتماد است، در حالی که AC پایه و اساس قابل اعتمادی است که میتوان بر روی آن یک زندگی واقعا امن بنا کرد. پاداش های این دنیا ممکن است واقعی تر از زمزمه های وعده های خدا به نظر برسند، اما تا زمانی که ما این گونه فکر و مسائل را ارزیابی کنیم، فاقد اون وحدت قلبی خواهیم بود که به شاگردی قدرت، صداقت و شادی میبخشد. نویسنده تلاش میکنه تا به ما کمک کنه تا درک کنیم که سوگند خدا هرگز باطل نخواهد شد، وعده های خدا به مؤمنان خواهد رسید و عیسی هرگز کسانی را که به او توکل میکنند ناامید نخواهد کرد. بنابراین نویسنده تلاش میکنه تا به ما کمک کنه تا زندگی خود را کاملا حول این وعده ها و بر اساس کلام این عیسی بنا کنیم.